بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 684 سطر دوم. النوع الرابع فی اشیاء من تباب النکاح و فیه آیات. الاولا قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. در نکاح یعنی در کتاب نکاح انواعی از بحث داشتیم، یه نوع در محرمات بود، یه نوع در لوازم بود، حالا یه نوع هم در توابع، بعدن هم یه نوع دیگه داریم در فاسخهای نکاح، چه چیزای نکاح رو فسخ میکنن، مثل طلاق و اینها. یه بار دوم مباحث میشه کتاب طلاق، اینا رو ایشون تتمه همین کتاب نکاح قرار میده. الان رسیدیم به این بحث که تباب نکاح رو مطرح کنیم. بحثایی در اینجا میاریم که از تباب نکاح ولی از لوازم نکاح نیست، یعنی اینطور نیست که اختصاص به نکاح داشته باشه، بلکه بالاخره مبحثی است که در مباحث نکاح مطرح میشه. مثلا نظر کردن به زن حتما نباید مسوغه به نکاحی باشه. مثلا به زن شوهردار حرام نگاه کنی، اینطور نیست، بلکه به زن شوهردار و غیر شوهردار هر دو حرام نگاه کردن. اصل نگاه مطرحه بدون اینکه نکاح مطرح باشه، یعنی نگاه حرام است چه نکاحی باشد چه نباشد. پس این از لوازم نکاح نیست، حرمت نظر از لوازم نکاح نیست، مهریه از لوازم نکاح بود، چون نکاحی نمیشد مهری واجب نبود، اما حرمت نظر از لوازم نکاح نیست بلکه از تباب نکاحه. الان بحث ما در همین نظره که آیا نظر جایز هست یا جایز نیست. اگر جایز هست چه مقدار جایزه؟ یک بحث در نظر به زن داریم، یک بحث در نظر به مرد داریم. آیا مرد میتواند به زن نظر کند یا نمیتواند؟ اگر میتواند چه مقدار؟ زن میتواند به مرد نظر کند؟ اگر میتواند به چه مقدار؟ بعد به دنبال جواز نظر و حرمت نظر این بحث پیش میاد که اون منظور اله باید خودشو بپوشانه که نه. منظور اله ها زن باشد یا منظور اله مرد باشد؟ مردم میگن لازم نیست خودشو بپوشونه به جز عورت این، ولو تو جایی باشه که زن هم باشه، اگر در جایی باشه که زن هم موجود باشه احتمال نظر زن به مرد باشه، ایشون میگه لازم نیست خودشو بپوشونه ولی زن لازم بپوشونه. پس اینا مباحثی است که مطرح میشه، هم تباب نکاحه ولو نکاحی نباشد، ولی بالاخره این بحث از مباحثی است که به دنبال بحث در نکاح پیش میاد، یعنی تو همون کتاب نکاح مطرحش میکنه. آیه اولی که این در این بحث مطرحه قل للمؤمنین یغضوا، آیه دوم قل للمؤمنات یغضضن است. این دو تا آیه به هم مربوطند. یکی میگه مرد چشم رو بپوشاند و نگاه نکند، دوم میگه زن چشم رو بپوشاند و نگاه نکند. در اولی فقط یک حکم مطرح شده که پوشاندن چشمه، در دومی چندین حکم آمده، یکی این که چشم رو بپوشانند به زن مرد نگاه نکنند، یکی این که زینتشون رو آشکار نکنند یعنی موضع زینت رو برای مرد، نه تنها چشمو ببندن به مرد نگاه نکنند، بدن خودشونم بپوشونند، مبازه زینت را غیر مبازه زینت آشکار نکنند، مبازه زینت آشکار نکنند. و بعد دستور دیگه هم داریم. خب پس در آیه اول یک حکم آمده، نه چند تا حکم. در آیه دوم چند تا حکم آمده؟ بله، در آیه اول در مورد مردها یک حکم آمده که چشمشون رو بپوشونن، دیگه نیمده بدنشون رو بپوشونن، فقط آمده که عورت اینو بپوشونن. در مورد زن این حکم آمده که چشمشون رو بپوشونن، نگاه نکنن، مواضع زینتشون رو بپوشونن. وقت در آیه اول بر سر ابصارهم من آورده، بر سر فروجهم من نیورده، بعضی هم من رو زایده گرفتن، خب مشکلی نداره، ولی بعضی تبعیضه گرفتن. من ابصارهم، منش تبعیضی هست. ظاهر تبعیضی این است که بعض چشمشون رو بپوشونن، یعنی تبعیضی منشون که من برسه افسار داخل شده، بعضی چشمشون رو بپوشونن، یعنی لای چشم میکار کنن، از لای چشم کامل نیمه نکنن. خب این مراد نیست. مثلا اگر مراد از من تبعیض باشه، منشون میشه که بعض چشمشون رو بپوشونن، یعنی بعضیش رو ببندن قسمت دیگرش باز باشه. اگر از لای چشمشون نگاه کنن ایراد نداره، اما چشم کامل باز نگاه کنه ایراد داره، در حالی که این مراد نیست. چشم نیمه بستم نیمه باز هم نگاه کنه اشکال داره. لذا مثل چشاف من تبعیضی رو اینطور معنا میکنه، از بعض مبصرات چشمشون رو بپوشونن و به بعض مبصرات اشکالی نداره که چشم میاندازن. به محارم میتونن به نظر کنند، پوشوندن چشم لازم نیست. به محرمات نمیتونن نظر کنن و پوشوندن چشم لازم هست. پس به بعضی از مبصرات نمیتونن نظر کنن، به بعضی از مبصرات میتونن نظر کنن. تبعیض برده تو مبصر، در حالی که ظاهر آیه اینه که تبعیض در ابصاره، در ابصاره آیه. اگر منش تبعیضی باشه، تبعیضش در ابصاره، و تبعیض در ابصار معنی درستی نداره. پس ما لازم نیست که منو تبعیضی بگیریم. کسان هم که منو تبعیضی گرفتن نتونستن ظاهر آیه رو حفظ کنن، یه جوری معنا کردن. ما ملزم نیستیم که معنای آیه رو عوض کنیم به خاطر اینکه منو تبعیضی گرفتیم. پس من رو زایده بگیریم اولاست. مشکل زایده بودن من اینه که در کلام موجب زایده نمیشه. اینجا کلام موجبه. در کلام موجب من زایده نمیشه و در کلام منفی باشه. اینجا چون کلام موجبه نتونستن من رو زایده بگیرن، نتونستن من تبعیض بگیرن، خلاف ظاهر مرتکب بشن. یه مطلبیست که البته شاید به اینجا رفتی نداشته باشه، ولی حالا از شده از کردن شما ربی نداره. ما از کجا جواز یک استعمال رو به دست میاریم؟ از استعمال عرب میشنم که این جایزه استعمال بشه، ولو مجاز باشه، ولی بالاخره جایزه، یا لااقل ضرورت شرعی باشه، بازم حکم به جواز میکنی. در یه شعری مثلا یه مطلبی رو، یا در یه جمله عرب یه مطلبی رو میبینیم، یه استعمالی میبینیم، حکم میکنیم که این جایز است و جز قاعده قرارش میدیم. اما گاهی از اوقات تو آیات یه چیزی میبینیم میگیم خلاف قاعده است. خب خود آیه قاعده ساز باشه، چه ایرادی داره؟ من ما در کلمات عرب دیدیم که در کلام منفی زاید شد، حالا تو آیه داریم میبینیم که کلام مثبت زایده. یه قانون در بیاریم بگیم من همه جا زاید میشه، در مثبت هم زاید میشه به خاطر اینکه در قرآن آمده، در منفی هم زاید میشه به خاطر اینکه در کلمات عرب آمده. این کارو میتونیم بکنیم، منتها باید مطمئن باشیم که من زایده، توجیه دیگه نداشته باشیم و شاید برای اینجور منها توجیه دیگه داشته باشیم و چون توجیه دیگر داریم هم داشت نمی کنیم بزیاد. بله اگه یقین داشته باشیم که این زایده، میگیم در کلام موجز من زاید میشه دیگه، نمیتونیم بگیم در آیه ضرورت شعریه بوده، در آیه که ضرورت شعریه نمیتونیم بگیم، حتما باید خلاف قاعده که نمیتونیم بگیم، نمیتونیم بگیم آیه خلاف قاعده مرتجب شده. پس باید خدا آیه رو قاعده قرار بدیم، یعنی از این آیه قاعده استخراج کنیم، اما به شرطی که مطمئن باشیم. اینجا مطمئن نیستیم که من زایده. اگه مطمئن بودیم که من زایده است و توجیه دیگه نداشتیم، قاعده رو در میآوردیم، از همین آیه استنباط میکردیم که من در کلام زاید میشود، چه در موجب و چه در منفی. عرض میکنم این که اینها اشکال میکنن که من زایده باشه و از خود آیه استفاده نمیکنن قاعده رو، به خاطر اینکه یقین ندارن من زایده است. خب بحثای دیگر هم هست که از رو باید بخونیم، من اون چیزایی که لازم بود از کردم، بعضی چیزایی که لازم بود از کردم. صفحه 684 سطر دوم، نوع رابع در اشیایی است که از توابع نکاح به حساب میاد و فیه، یعنی در این نوع آیاتی است. الاولا این آیه است که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، چشمشون رو ببندند، چشمهایشون رو ببندند و فروجشون رو حفظ کنند. خب جمله‌ای که در آیه آمده به صورت خبری آمده، یغضوا فعل مضارع، یحفظوا هم فعل مضارع، اما ما امر گرفتیمشون، گفتیم چشمشون رو ببندن و فروجشون رو حفظ کنند. ایشون میگه شاید لام مقدر باشه، لام امر، لیغضوا و لیحفظوا بوده. بعد بعضی ها احتمال دیگه میدن، ایشون اون احتمال رو رد میکنه. احتمال میدن که نه لام رو تقدیر بگیریم، یه فعل امری تقدیر بگیریم، قول للمؤمنین غضوا، غضوا فعل امر حاضره، لیغضوا فعل امر منتها غایبه، غضوا رو تقدیر میگیرن پسرش یغضوا رو میارن. ایشون میفهمد این اشتباه است، چون اگر این دو تا جهت برای اشتباهی فکر میکنه، یکی این که اگر غضوا تقدیر گرفته بشه، یغضوایی که در آیه آمده باید با فا بیاد، قل للمؤمنین غضوا فیغضوا من ابصارهم، بهشون بگو چشمتون رو ببندید تا اونها ابصارشون رو ببندند، که فارم منه تا میگیم حتی ان یغضوا ابصارهم، بهشون بگو که غضوا، بهشون بگو که چشم ببندید تا اونها یغضوا من ابصارهم، چشمشون رو ببندند. ایشون میگه اولا اگر غضوا تقدیر بگیرید باید فا بیارید، بر سر یغضوا باید فا بیارید. ثانیا منظور خداوند از این آیه دستور به پوشوندن چشم و بستن چشم بوده، پس غضوا مقصود بوده، یغضوا خبری بوده، تفریعی بوده، مقصودم نبوده. اخ شما میگید اونی که مقصود بوده که غضوا حذف شده، اونی که مقصود نبوده که یغضوا ذکر شده، این دوتا اشکال. پس یک اشکال اینه که فا باید در اینجا باشه، یک اشکال اینه که بعد من رو به توجیه شما لازم میاد مقصود حذف شده باشه و غیر مقصود ذکر شده باشه، این خوب نیست. پس به دو جهت این تقدیر شما رو کافی نمیدونیم، بلکه لام رو تقدیر میگیریم. هل خطاب له صلی الله علیه و آله و سلم، خطاب قول، اصلا به مؤمنین ما در اینجا خطابی نداریم، یغضوا و یحفظوا خطاب نیست، خبره، باید لام تقدیر بگیریم تا خطاب درست کنیم. پس خطاب برای پیغمبره، والمقول لهم هم المسلمون، کسانی که بهشون چیزی گفته میشه و پیغمبر باید مقولش رو به اونها بگوید، مسلمونه، مقول لهم مسلمونه، نه مخاطب، مخاطب به قول خداوند است، پیغمبر است، مخاطب به قول پیغمبر است، مخاطب مؤمنین مخاطب نیستند، مقول لهم هند، خب می شود مؤمنین رو هم مخاطب بگیرید؟ می فهمد بله، لعل الله مقدرون، لام هم رو بشین مقدر کنید تا مؤمنین مخاطب هم بشن. البته دیگه در مثلت هم باز مخاطب نمیشن، مأمور و به میشن به صیغه غایب نه به صیغه مخاطب. فقط اگر قضو به تقدیر بگیرید مؤمنین مخاطب میشن. ولعل لام مقدر، یعنی لام امر تقدیر گرفته شده در یقظو و یحفظو و تقدیر لیقظوس و یبعد ان یکون، بعید است که آیه به تقدیر قضو باشد، قضو یقظو باشد، یعنی قضو رو بعید ما تقدیر بگیریم. لام تقدیر گرفتنش ایراد نداره، ولی تقدیر گرفتن قضو ایراد داره. قضو هست امر میشه قضو، چون این رو فرش مرفوعه میشه قضو. و یبعد ان یکون به تقدیر قضو یا قضو، چرا بعیده؟ به دو دلیل. یک، از المناسبه الفا، یعنی اگر قضو تقدیر گرفته بشه مناسب هست که در یقظو فا بیاد به بیانی که گفته شد. دوم، ایراد دوم، معن حذف المقصود و ذکر غیر المقصود غیر موجه. بنابرای تقدیری که شما گرفتید اون قضو مقصوده و اون یقظو که متفرع بر این مقصود است خودش غیر مقصوده. چطور شما اجازه میدید که در کلامی اون مقصود حذف بشود و غیر مقصود ذکر شود؟ حذف مقصود و ذکر غیر مقصود غیر موجه، این توجیه نداره. و ایزن الخبر غیر مناسبه. این ایزن رو شاید رد سوم برای این تقدیر دوم قرار ندیم، بلکه توجیهی برای تقدیر گرفتن لام قرار بدیم. البته ممکنه شما رد سوم هم قرار بدید، من هر دوی رو معنا میکنم. خبر، منظور از خبر، خبر در مقابل انشاست. خبر مناسب نیست در اینجا، یقظو مناسب نیست، چون داره خبر میده، زیرا مضمونش گاهی واقع نمیشود و کسب لازم میاد. پس ما باید این خبر رو تبدیل به انشا کنیم، لذا لام تقدیر میده. این بنابر اینه که ایزن رو مربوط کنیم به اون بالا که لعل لام مقدرون، بعد بگیم ایزن الخبر غیر مناسبه، پس باید لام تقدیر بگیریم. ولی خب توجه میکنید اینجور معنا کردن عبارت روی خود رو به هم میریزه. کلمه ایزن در این صورت دیگه معنا نمیشه. ولی چی آمده کلمه ایزن؟ ایزن نشون میده که داره یه مطلبی رو به صورت دیگه بیان میکنه و از اینجا نتیجه میگیریم که ایزن داره اشکال سوم میکنه برای این قولی که قضو رو تقدیر گرفته. اشکالش اینه، شما بعد از قضو یا قضو گفتید، فار هم تقدیر نگرفتید. اگه فار تقدیر گرفته بشه عبارت اینطور میشه، بگو چشمشون رو ببندن تا اونها چشمشون رو ببندن، که فار رو من هر جهان گرفتیم. شما که فار نمیارید، یک و زور فعل مضارعه و خبره، اینطور میشه بگو چشمشون رو ببندن اونها میبندند. ببینید گاهی ممکنه باقی نشه. خبر رو پشت سر این امر ذکر کردن، خبر رو پشت سر این امر ذکر کردن گاهی ممکنه کس در بیاد بهشون دستور بده و اونها اجرا میکنن، شاید اجرا نکردن. پس یک و زور که در اینجا خبر است، اگر پشت سر قضو بیاد خلاف واقع لازم میاد، در بعضی خلاف واقع لازم میاد و این مشکل باعث میشه که شما قضو رو تقدیر نگیرید. لام رو تقدیر بگیرید، لام هم کار تموم میشه و مشکل حل میشه. و ایزن خبر مناسب نیست، یعنی یک قضو رو به عنوان خبر بعد از قضو آوردن مناسب نیست، زیرا مضمونش گاهی واقع نمیشود و کذب لازم میاد. پس نمیتونید این یک قضو رو خبر بذارید امری رو قبلش، انشائی رو قبلش تقدیر بگیرید، بلکه باید همین یک و زور رو انشائی کنید با آوردن نگاه. شما یکی از خواستید بفرمایید.
مثلا
دست
مناسب نمازم نهید در واقع ایشون در ادامه اون وقتی که ابتدای ادب مناسب با این مثلا تناسب این خواهد نسبت به همین اشکالی که کرده بود رو داشت میکنم که اینجا مناسب اینجا باشه و این تو مناسب نیست. از عنوان مناسب
بله درسته. پس شما هم ایزن الخبر رو رد سوم بر این قول دوم میگیرید درسته؟ بله. البته از کردم میتونید تایید قول اول بگیرید ولی کلمه ایزن خیلی صاف نمیشه. اما اگر رد بر قول رد سوم بر قول دوم قرار بودید هیچ مشکلی نداره. رفت کشاف تموم این مطلب تموم شد که درباره یقظو بحث کردیم. همون بحثم در مورد یحفظو میاد. آیا صیغه ام تقدیر بگیریم یا لام ام تقدیر بگیریم؟ این بحثی است که در هر دو جا هست. مطلب بعدی اینه که در باره من افسارهم باید بحث کنیم. آیا تبعیضی است یا زائد است؟ بعد هم احتمال داده میشه که ابتدای غایت باشه، از ابتدای غایه باشه. محمد و فلکشاف من لتبعیز، فلکشاف گفته من تبعیزی است. و المراد یعنی مراد از یقظو من ابصارهم با توجه به تبعیض بودن من این است که قز بسر شود اما یحرم، از محرمات چشم پوشیده شود نه از همه چیز. پس ملاحظه میکنید که تبعیض شد، یعنی از بعضی من مبصرها چشم بپوشانند، از بعضی مبصرهای دیگه لازم نیست چشم پوشانند. اما توجه میکنید که تبعیض آورد توی مبصرات، در حالی که ظاهرهای تبعیض در ابصاره. و مراد از من ابصارهم با توجه به تبعیض بودن من قز بصر است اما یحرم، از هر چی که حرام است. و اکتسار به بصر است علام یحل، اکتفا کند به بصر یعنی به نظر بر آنچه که حلال است، یعنی نظرش رو منحصر کند در محللات. و مراد قصد البصر اما یحرم و اختصار بهی الا ما یحول. و جوز الاخبش ان تکون این من مزیدتن، زاید باشه ولی اباه و سیبه سیبه زاید بودن من یا قول اخبش رو ابا کرده. ضمیر اباهو به قول اخبش یا به زاید بودن من برمیگرده. از و انت تعلم مرحوم محقق میخوان بس کشاف اشکال کنن و بیان کنن که من تبعیضی تمام نیست. و انت تعلم که تبعیض در اینجا افاده میکند تحریم، یعنی افاده میکند تحریم قز و از الوسط دونه وزی. تبعیض اقتضا میکند که واجب است بعض بصر بسته شود دون بعضن، که نتیجه وجوب بسته شدن بعض بصر حرمت بازگذاشتنشه. تحریم رو در اینجا لیشون میگه، وجوب نگفته، با اینکه ظاهرن به نظر میسی که وجوب باید گفته بشه. تبعیض در اینجا مفیده وجوب قصد بعض بسر است، اما تحریم رو گفته من دارم توجیه میکنم. مگر اینکه اضافه رو بیانیه بگیرید که توجیه نمیخواد. این تبعیض در اینجا افاده کرده تحریمی را که عبارت است از قز وز وسر دونه وسر دونه وز. البته این هم خیلی تمام نیست، چون اگه بخواد من اضافه اضافه بیانیه باشه باید محرم بگه که قز بتونه عبارت باشه از اون محرم. قز عبارت از تحریم نیست، بله هر دو مصدرند، ولی قز عبارت از تحریم نیست. قز عبارت از محرم میتونه باشه، بعض بسر رو ببنده دونه بس، اما باز از نظر معنام درست نیست. بستن بعض بسر دونه بس که حرام نیست. علاقل یه جوری باید اینجا توضیح کنیم، اینجا وجوب بهتر از تحریم به نظر میرسه. پس تبعیض در عبارت آیه مربوط به ابصار است، لا بعض المبصر، یعنی تبعیض در اینجا مفید است بعض ابصار رو نه بعض مبصر رو. و هوبل مطلوب، مطلوب ما بعض المبصره که آیه ظهور در اون نداره، آیه ظهور در بعض الابصار داره اگر من تبعیضی باشه. هوبل مطلوب و المعقول، مطلوب و معقول هر دو همینه، یعنی اونی که ما تصورش میکنیم و میتونیم مطرحش کنیم همینه که بعضی از مبصرات رو نگاه نکن، نه بعضی چشمت رو ببند بعضیش رو باز بذار. کما یفهم من قول خود زمخشری که گفته ول مراد قز البصر اما یحرم ول اختصار به یعلم و یهود، خودش هم میبینید که تبعیض برده توی مبصر. فز زیاده اولا به حسب المعنا، زیاده یعنی زیاده من، زیاده من، زاید بودن من به حسب معنا واضح تره. بله به حسب عبارت، چون جمله جمله موجب است، زیاده من خیلی خوب نیست، اما به حسب معنا زیاده من اولاست، اولاست به حسب معنا نه به حسب عبارت و نه.
من رو به خود ابصار اگه بزنیم و مقصود از این بگیریم که نگاه تیز نمیتون، لازمه نگاه تیز کردن چشم رو باز کردنه، لازمه این که نگاه دقیق نشه این که چشم رو کم باز کردن.
اون وقت که دقیقش هم جایز نیست، نگاه که مطلقاش نیست. شما میتونید منظور از من، منظور از من ابصار این تو باشه، نگاه دقیق نکن، نگاه تیز نکن، نگاه دیگه ای نداره، در حالی که این تو نیست. نگاه تیز هم بکتره، نگاه دیگه هم بکتره،
نگاه دیگه برازه.
مگر منظور تو از نگاه، نگاه عبوری باشه که چشم بیافته،
این موازهی که مجاز هست رو میگه باز تیز نگاه نکن.
خب باشه، بازم پس شما تحویز بردین تو مفسر. در ابصار هم کیفیت خاصی رو در نظر،
مواردی که مجاز هست رو شما چشم تو خوب باز نکن، زیاد باز نکن
ببین. خب حالی از عبارت هایی چیز دست میاد که اون مواردی که جایز است نگاه کنی چیز نگاه نکن. شما این میفهمید این از کجای عبارت هایی در میاد؟ در نمیاد.
اینجا
مگه ما اصلا اینجوری ظاهرای ما بخوام جونتون، ظاهرای من که به کی نگاه نکنم، یعنی اصلا به نامحرم نگاه نکنم، به چیز نگاه نکنم، ما باید بالاخره از جای دیگه تفسیر کنیم. مبصر مشخص نشده، از جای دیگه تعیین میکنیم، ولی عبارت رو باید معنا کنیم. بله بله، البته منظور همین، منظور اینه که نامحرم نگاه نکنی که درسته، اما از آیه چطوری به دست میاد این مطلب که بعضی از نامحرم ها رو که نامحرم ها رو بعضی جاهاشون رو دقیق نگاه نکنید. این حرف شما رو شاید بتونیم در یه جا مثلا ثابت کنیم، اما از آیه در نمیاد. در یه جا هم که میگه منی به این صورت که بگیم دقیق نگاه نکن، چشمت افتاده بینده و الا بره دقیق هم نگاه کنه ایراد داره. خیلی دقیق کافی لازم نیست، یعنی کافی نیست. و قال ایزن، مطلب دیگری رو در مورد من کشاف گفته، علاوه بر این که از نظر ادبی توجیهش کرده که ما توجیه نپسندیدیم، علاوه بر این بیان کرده که چرا من بر سر ابصارهم بر سر ابصارهم در آمده بر سر فروجهم در نیامده. اینو توجیه کرده، میگه چون نظر امرش آسان تر است از همبسته شده، نظر بعضی جاها جایز نیست، به بعضی جاها جایز هست نسبت به مهاره، اما همبسته شدن اصلا جایز نیست. نظر به عورت هم جایز نیست، که الان نظر به عورت در مقابل نظر قرار نمیدیم، یکی از مصادیق نظر، اما هم بستشان در مقابل نظر قرار میدیم. در فروج احتمال هم بستری هست، همونجور که احتمال نظر هست، در بقیه جا احتمال نظر فقط. چون در فروج نظر محرم است، هم بستری هم محرم است، من نیورده، تبعیض قائل نشده، مطلقا قائل به حرمت شده. اما در ابصار چون نظر ممکن است به محرم و به نامحرم هر دو انجام بگیره، اون حرامش رو منع میکنه، یعنی بعضش رو منع میکنه نه همش رو. پس علت آوردن من تبعیض در ابصار و نیاوردنش در فروج همینه. و قال ایزن، این زمخه در کشاب ایزن، یعنی علاوه بر مطلب قبل که درباره زیاده و تبعیضیت من داشت صحبت میکرد، علاوه بر اون گفته در ترک من فل فروج فقط دلالتون، از این که من خوندم همه عبارتون مقول و قول گرفتن که فی ترک من فل فروج فقط گفته زمخشری، ولی مصحح ما از دلالتون توی گیومه نوشته و اعلام کرده که مقول قول از دلالتون شروع میشه. البته دلالتون چون مبتدای مؤخر یا اصلا خبره، احتیاج به تقدیر هست اینجا. مگر اینکه بگیم عبارت خود کشاب کلن نقل نشده، اونجا فاعلشان مفتقش آمده یا خبرش، من عبارت کشاب الان در ذهن ندارم که نگاه کردم، اینجاش نگاه نکردم. دلالتون بالاخره یا مبتدای مؤخره خبر میخواد، یا اینکه اصلا خبره. علی حال باید اینجا یه تغییر بگیریم. اما اگه فی ترک من فی الفروج فقط مقول و قول بشه، میشه خبر مقدم، دلالت میشه مقتدای مؤخر، وقت عبارت صف صف میشه. ولی بعد از قاله گیومه گشتیم، بعد از قاله ایزن دوتا نقطه گشتیم، شاید بهتر باشه. البته باید متن کشاف دیده بشه، ولی الان از تو این متن ما اونطور که برای شما تصحیح کرده که بعد از ایزن دوتا نقطه گذاشته و بقیه رو مقول و قول گرفته، راحت تر معلوم میشه. اما در نسخه ما دلالتون رو گذاشت یومه و اونو مقول و قول قرار داده، اون وقت فی تک من فی الفروج مقول و قول نیست، وقت دلالتون میشه ناقص، یعنی بی مبتدا میشه یا بی خبر. حالا ما به عبارت خودمون بیان میکنیم، درباره این که من در فروج تنها ترک شده ولی در ابصار آمده، زمخشری این چنین گفته است که این کار دلالت میکند بر این که امر نظر اوسع از امر فرج، یعنی در نظر یه جوازهایی داریم که در فرج اون جوازها نیست. الا ترا که محارم اشکالی ندارد که به شعوره ننین شعرشون موهاشون نظر بشود، به صدوره ننین سینه هاشون، صدیهون نفستان ها و عذاب یعنی عذادها یعنی بازوها و اسواق یعنی ساق پا و اقدام، به همه اینها میشه نظر بشود. و کذاله کل جواری در مورد کنیزان، اگر مولایی بله در کذاله کل جوار المستعرضات للبیع، یعنی کنیزهایی که در معرض فروش گذاشته شدن، مشتری میتونه این جاها رو ببینه. خب پس درباره محارم گفتیم بعضی نظرها جایزه، درباره جواری که یعنی کنیزهایی که در معرض بیع قرار داده شدن و آورده شدن تو بازار برای فروش، در اونها هم نظر جایزه. اما اجنبیه که از محارم نیست، اجنبیست و جز جواری هم که آدم میخواد بخری نیست. یونظر الی وجهها و کفیها و قدمیها فی احدى روایات، در یکی از دو روایت اجازه نظر به وجه و کف و قدم این زنهای اجنبی داده شده. البته فی احدى روایات در عبارت کشاف هم هست، معلوم میشه مرادش از فی احدى روایات روایت نبویه. این پس امر نظر اوسع، اما امر الفرج فمزیقون، یعنی اجازه نظر هم داده نمیشه، اجازه هم بستری هم میتونه. بعد کشاف یه مطلبی میگه، میگه و کفا که فرقن ان اویه نظر الا مستثنیمین و حضر الجماع الا مستثنیمین. در این عبارت ایشون داره اینطور بیان میکنه، اصل اولی در نظر اباحه است الا مستثنیمین، که اون مستثنی دیگه حرمته. اصل در جماع من است الا مستثنی من، که اون مستثنی من جوازه. از توجه کنید عبارتش نداره اصل، ولی ازش ما این استخراج میکنیم، این استنباط میکنیم که اباحه شده نظر، یعنی اصل در نظر اباحه است. الا مستثنی من ها، یعنی من نظر، مگر اون نظرهای استثنا شده. همه نظرها مباح است مگر نظرهای استثنا شده. از اینجا کشف میکنیم که در نظر اصل اباحه داریم. و حضر الجماع الا مستثنیمین، حضر یعنی مونه، همبستری هم من شده مگر اون همبستری که استثناء شده، یعنی مستثنیمین هو از همبستری. پس در جماع اصالت من داریم نه اصالت اباحه. خب اگه اینطوره معلوم میشه که فرض باید سختتر گرفته شود تا نظر. به این جهت است که در فرج من تبعیض نیامده، همه جا ممنوعیت را آورده، اما در نظر همه جا ممنوعیت نیامده، نسبت به بعضی ها ممنوعیت آورده. خب دو تا مطلب از کلام کشاف نقل کردیم، یکی تبعیض بودن من یا به عبارت دیگر تبعیض شدن ابصار و تبعیض نشدن فروج. بله یکی تبعیض شدن من، یکی هم نبود این تبعیض در فرج. یا به عبارت دیگر یکی تبعیض بودن من، یکی هم این اصالت الاباحه در نظر و اصالت المن در جمع. اینجا تو مطلب ایشون گفته. اما تبعیزشو میگیم وقت عرف سمافی به ما تقدم. آنچه در این قول کشافت شناختی، از کجا شناختی؟ از متقدم. متقدم چیه؟ همون پپش خط قلب. و انت تعلم ان تبعیز آنا یفید و تحریم قذر بزر بسر. متقدم این بود، یعنی همین که در پپش خط قلب آمد که تبعیز اینجا جا نداره. چون تبعیز در افساره، نه تبعیز در مبصرات. و تبعیز در افسار معنی درستی نداره. و فیهن ما تا وقت عرفت ما فیهن و ما تقدم. ما تقدم چی بود؟ من ان نهایزا لیسه مفاد تبعیز هنا و ایزن لیسه فی منطوق القرآن مباحت و اول برد. این من انده هازه لیسه مفاد تبعیز اشکال اوله بر کشاف میکنه که تبعیز در اینجا جا نداره. به بیانی که گفتیم که تبعیز در مبصرات معنا داره و اگر من تبعیز باشه آیه تبعیز رو در ابصار آورده و تبعیز در ابصار معنای روشنی نداره. از و ایزن لیسه میخواد اون مطلب بعدی رو باطل کنه که اصالت الاباحه در نظر و اصالت المندر، که ما این دوتا اصلا قبول نداریم. بفهمد و ایزن لیسه در منطق قرآن اباحه اول یعنی نظر و تحریم ثانی یعنی جماع الا مستثنی. الا مستثنی مربوط به هر دوست. لیسه فی منطق القرآن اباحت الاول الا مستثنی و تحریم ثانی الا مستثنی. این الا مستثنی مربوط به هر دو میشه. در آیه نداریم که نظر مباح است الا مستثنی، و نداریم که جماع ممنوع است الا مستثنی، در حالی که شما اینو در آوردید از آیه. این دوتا اصل از آیه در آوردید، در آیه نیست این دوتا اصل و اشاره هم به این دو اصل نداره. این اشکالی بود که بر این قسمت از قول کشاف وارد کردیم. کشاف بحثی ادامه داده دوستان. مقال در کشاف آمده و یجوز ان یراد مع حفظها ان الافزا الى ما لا یحول، حفظها ان الابتا عبارت که یه ذره معنا میکنم، یعنی ترکیب میکنم بعد معنا میکنم. مع به معنی علاوه بر، زمین حفظها به فروج برمیگرده. حفظها یعنی کشیده شدن. الى ما لا یحول متعلق به حفظهای مالایه هول یعنی جمع، یعنی هم بستگی. حفظها نای فایل یراده، زمینش هم به فروج برمیگرده. اندل ابراهام که به من آشکار کردن متعلق به حفظه. عبارت اینجا معلوم میشه جایز است که در این آیه علاوه بر این که اراده می کنیم که فروج باید از کشیده شدن به جماعی که حلال نیست محفوظ بمانند، اراده می کنیم که باید این فروج محفوظ بمانند از ابداع و آشکار شدن، آشکار هم نشود. نه تنها همبستری باشون انجام نشه، بلکه نظر هم بهشون واقع نشه. اراده شود علاوه بر حفظ فروج از کشیده شدن به جماع که حلال نیست، اراده شود حفظ فروج از ابدا و آشکار شدن. یعنی دو تا حفظ در فروج لازم باشد. این احتمالشون میده. خب پس منظور از یحفظ فروج هم این است که مرتکب عمل زنا نشود، و یا این است که آشکار نکنند و مورد نظر قرار ندند. هر دو معنا در اینجا ممکن اراده بشه. بعد نقل میکنه از کسی خود کشاف نقل میکنه از کسی که گفته همه جا حفظ فرض به معنی حفظ عن الجماعه، اینجا حفظ فرض به معنی حفظ عن الابداعه. اول خود کشاف میگه عیبی ندارد که از حفظ هر دو نوع حفظ رو اراده کنی، هم حفظ عن الجماعه هم حفظ عن النظر. بعد از ابی زید نقل میکنه که او گفته در اینجا مراد حفظ عن الجماع نیست، حفظ عن النظر هست. پس اول اجازه میده هر دو معنی از حفظ استفاده بشه. اول یعنی قبل از اینکه وارد قول این اقوال بشه که حفظ به معنی حفظ عن الجماع گرفته بود، حالا حفظ رو به هر دو معنی قرار میده. بعد از ابو زید نقل میکنه حفظ عن النظر. مرحوم عقیل میفهمد و فهم هذا المعنا لا یخلو عن بعد. فهم این معنا که حفظ عن الابداع هم واجب است لا یخلو عن بعد، این خالی از بعد نیست، یعنی بعید است که ما حفظ عن الابداع رو در اینجا بفهمیم. حفظ فروج ذهن انسان منصرف میشه به حفظ عن الجماع، این کلام ازش تبادر میکنه حفظ عن الجماع. حفظ عن النظر بعید به نظر میرسه، پس خوب نیست این معنا اراده بشه. و فهم هذا المعنا لا یخلو عن بعد. نعم یمکن بعد العلم بالمسئله من غیر هذه. اینجا رو من بعد میخونم، بعد نمیخونم. ضمیر یمکن رو برمیگردونم به فهم هذا المعنا. فهم هذا المعنا ممکن است اما من غیر هذهی، از غیر این آیه. بعد العلم به مسئله، یعنی بعد از اینکه علم به مسئله پیدا می کنیم و می دانیم که حفظ عن نظر هم واجب است، مسئله یعنی بعد از اینکه یقین می کنیم که حفظ عن نظر واجب است، این وجوب حفظ عن نظر را یمکن که بفهمیم من غیر حاضری. اگر علم مسئله نداشتیم، یعنی شک داشتیم در این که حفظ نظر واجبه، خب هیچ. اما اگر علم داشتیم، این علم از کجا آمد، از کجا فهمیده شد؟ من غیر حاضری، از غیر این آیه فهمیده میشه. یعنی از این آیه شما نمیتونید استفاده کنید وجوب حفظ عن نظر رو، بلکه ذهن انسباق پیدا میکنه به وجوب حفظ عن الجماع. نعم یمکن فهم این معنا، یعنی حرمت نظر یا وجوب حفظ عن نظر فهمیده میشود اگر کسی این مسئله رو، یعنی حرمت نظر یا وجوب حفظ عن نظر رو عالم باشد، ممکن است فهم این معنا از غیر این آیه. یعنی با دلیل دیگه میتونید بفهمید، از این آیه نمیتونید بفهمید. عبارت این مقدار مشکله، من اینطور معنا شدم دیگه. حالا اگه جور دیگه بزنی کسی برسه میتونه معنا کنه. ثم قال، بعد دوباره کشاف اینکه این گفته از ابی زید نقل میشود که کل ما فی القرآن من حفظ الفرج، هر جا در قرآن بحث حفظ فرج مطرحه، فهوه این حفظ حفظ عن الزناست، الا هازا، یعنی الا این موضع که فإنه اراد به الستار. هازه این نگفته، هازا گفته، یعنی این موضع، الا این موضع که اراد به الستار، اراده کرده در این موضع خداوند از حفظ الفرج استتار. یا الا هازا یعنی الا این حفظ فرج، دیگه موضع نگید، الا این حفظ فرجی که در آیه آمده که ازش اراده شده استتار. این خود بهتر هم از این معنی دومی که گفتن. قال فی مجمع البیان و هو المروی. هو رو توجه کنید به کجا برمی‌گرده. هو یعنی این که مراد از حفظ فرج در اینجا حفظ فرج عن النظر است. این مروی از ابی عبدالله علیه السلام است که از این مروی امام نتیجه گرفتند که اگر حفظ کنید فرج رو از نظر، این معنیش این میشه که نظر نکند هیچ مردی به عورت مردی دیگر و هیچ زنی به عورت زنی دیگر. ببینید نظر مطرحه. خود امام بعد از اینکه آیه رو هم میکنن بر حفظ الفرج عن النظر، این دوتا نتیجه رو ازش میگیرن که نه مرد به عورت مرد بد نگاه کنه نه زن به عورت زن. قال فلا یحل، با فای تفریح. حالا که آیه میگوید حفظ کنید فرج رو از نظر، حلال نیست برای مرد که نظر کند الا فرج اخیه و حلال نیست برای زن که نظر کند الا فرج اخته. که بحث نظر امام داره مطرح میکنه، از همین آیه داره استفاده میکنه. پس معلوم میشه که مراد از حفظ فرج در اینجا حفظ الفرج عن الجماع تنها نیست، حفظ الفرج عن النظر، حالا یا به تنهایی یا علاوه بر حفظ فرج عن الجماع هست، یا هر دو معنا از حفظ اراده شده یا معنای نظر اراده شده. پس خوب المروی یعنی اونی که ابی زید گفته روایت هم شده، در چه روایت ما امضا شده. اینجا فقط استتاره، هر دو با هم نیست. این ابی زید میگه. من عرض کردم که اگر بخواهیم خوب المروی رو به کلام ابی زید برگردونیم که ظاهرش هم همینه، میگیم که امام از این آیه فقط حفظ الفرج عن النظر رو فهمیدند و به لذا این دو تا مسئله هم بهش متفرده شدند. اما اگر هو المروی رو برگردونیم به این که حفظ الفرج عن النظر هم از آیه اراده شده، باز اشکالی نداره. البته ظاهر عبارت این نیست، باز اشکال نداره. این دو تا پر رو میشه بهش متفرده کرد، چون بالاخره کافیست که حفظ الفرج عن النظر اراده بشه، حالا چه همراه با حفظ الفرج عن الجماع چه بدون همراهی. وقت این دوتا فرعون میشه ازش استخراج کرد. ضمیر هو ظاهرش این که به قول ابی زید که اختصاص میدهد حفظ الفرج رو به حفظ الفرج عن النظر برمیگرده، ولی من خواستم بگم که ایالا برگردون دونش به این که حفظ النظر عن الفرج هم اراده میشود، نه فقط او اراده میشه. بازم مشکلی نداره. خب و قالایزن اول مطلب، البته اول مطلب نیست، ولی خب میشه رهاش کرد برای جلسه بعد.